بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مخالفان محمود احمدی نژاد او را به نقض سوگند ریاست جمهوری متهم کردند. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه از ایران خواستند به سراغ برنامه هسته‌ای نظامی نرود. ایران میگوید تولید انبوه یک موشک جدید زمین به هوا را آغاز کرده است. ساعت 21. با درود به شما شنونده گرامی رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز شنبه 16 خرداد 1388 برابر با 6 ژوئن 2009 را آغاز میکنم و 45 دقیقه آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مهین گرجی.
شب بخیر. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه ای محمود احمدی نژاد را به نقض سوگند ریاست جمهوری متهم کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در این بیانیه با اشاره به اتهاماتی که محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی روز چهارشنبه با میرحسین موسوی به خانواده آقای رفسنجانی وارد کرد، گفته شده که با توجه به نقض صریح قانون اساسی و زیر پا گذاشتن سوگند ریاست جمهوری در برنامه مناظره تلویزیونی، موارد اتهامی از طریق مراجع قانونی مورد پیگرد قرار می گیرد. در این بیانیه همچنین برای آنچه پرهیز از امنیتی کردن فضای انتخابات خوانده شده، از مردم خواسته شده است تا از هر گونه اقدامی به نوشته این بیانیه شتاب زده و عجولانه خودداری کنند. باراک اوباما و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از روز شنبه از ایران خواستند که به سراغ برنامه هسته‌ای نظامی نرود. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه پس از دیداری که در شهر کن در نورماندی فرانسه داشتند، به خبرنگاران گفتند باید دیپلماسی قاطعی در قبال برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفت. آقای سارکوزی همچنین برخی از اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را نابخردانه خواند و از این بابت ابراز نگرانی کرد. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران میگوید جمهوری اسلامی تولید انبوه موشک زمین به هوای جدید شاهین را آغاز کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از آقای نجار نوشت این موشک بیش از 40 کیلومتر بر دارد، قادر است هواپیماها و هلیکوپترهای دشمن را به صورت هوشمند و با سرعت مافوق صوت تعقیب و مورد هدف قرار دهد. وزیر دفاع ایران گفت این موشک نقش مهمی در تقویت دفاعی ایران ایفا خواهد کرد. و باز هم خبری از انتخابات. مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، تا ساعت دیگر برگزار می شود. این مناظره ساعت 10:30 شب به وقت ایران از شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش خواهد شد. و در افغانستان پلیس می گوید انفجار بمبی در جنوب این کشور در نزدیکی مرز پاکستان 4 غیر نظامی رهگذر را کشت و 8 تن دیگر را مجروح کرد. در این حادثه فرد مهاجم موتورسیکلت بمبگذاری شده ای را در یک دستگاه اتوبوس منفجر کرد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما شبه نظامیان متحد با طالبان در جنوب افغانستان فعالیت دارند. آقای مصطفی،
با سپاس از مهینه گرجی. در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را خواهید شنید. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در مراسم 65 سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی شرکت کردند. گزارش تازه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران دیشب منتشر شد. برادر عبدالمالک ریگی، رهبر گروه موسوم به جندالله، امروز در زاهدان به دار آویخته شد. و در پیکارهای انتخاباتی ریاست جمهوری، مخالفان محمود احمدی نژاد او را به نقض قانون اساسی و سوگند ریاست جمهوری متهم کردند. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی شامگاهی. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که پس از ایراد سخنرانی خود خطاب به جهان اسلام در قاهره برای شرکت در مراسم 65مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی در جریان جنگ جهانی دوم به فرانسه رفته است، روز شنبه گفت رفتار ایران با پافشاری آن کشور دایر بر اینکه تهران در پی سلاح هسته‌ای نیست متناقض است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت وی به زودی با همکاری روسیه تلاش‌های خود برای منع گسترش سلاح‌های اتمی در سراسر جهان را آغاز می‌کند تا چنین تلاش‌هایی به ایران نشان دهد که انگشت غرب تنها به سوی تهران دراز نشده است. توضیحات بیشتر در گزارش نادر وکیلی از واشنگتن.
پرزیدنت اوباما و همتای فرانسوی خود نیکولا سارکوزی روز شنبه بر مسائلی همچون رها کردن جاه‌طلبی‌های جنجالی هسته‌ای از سوی ایران و همچنین استقرار صلح در خاورمیانه از طریق تشکیل دو دولت مستقل اسرائیلی و فلسطینی تأکید کردند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که همراه با پرزیدنت اوباما برای شرکت در مراسم یاد بود و تاریخی دیده‌ای به نورماندی رفته بود، در رابطه با ایران گفت: ما خواهان صلح و خواهان گفتگو هستیم. ما می‌خواهیم که در امر توسعه آنها را یاری رسانیم، ولی امروز به وضوح می‌گوییم که هرگز خواهان گسترش سلاح هسته‌ای نیستیم. آقای سارکوزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت وی از اظهارات خودسرانه و نابخردانه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نگران است. در همین حال براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز ضمن تأکید بر تشدید یک دیپلماسی با تهران افزود:
We also discussed the issue of Iran and not in isolation but in a broader context of avoiding a nuclear arms race.
اقدامات تهران با پافشاری آن کشور مبنی بر اینکه ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست در تناقض است. پرزیدنت اوباما همچنین افزود وی خواهان تلاش‌ها و همکاری بیشتر میان واشنگتن و مسکو به منظور محدود کردن سلاح‌های اتمی در سراسر جهان است تا این تلاش‌های همه جانبه که در جهت منع گسترش خواهد بود به ایران نشان دهد غرب فقط بر روی ایران انگوش نگذاشته و فقط تهران را برای سرزنش انتخاب نکرده است.
To discuss how we can reduce US nuclear stockpiles and Russian nuclear stockpiles. And so as I said, our concern is not just Iran but a broader effort to strengthen non-proliferation.
پرزیدنت اوباما همچنین به هنگام دیدار روز جمعه خود از یکی از اردوگاه‌های آدمسوزی یهودیان در جنگ جهانی دوم در بوخنوارد آلمان در اشاره به اینکه آقای احمدی نژاد واقعه نسل کشی یهودیان را تکذیب کرده و می کند از او دعوت کرد تا از این محل دیدار کند.
To this day there are those who insist that the Holocaust never happened. A denial of fact and truth that is baseless and ignorant and hateful. This place is the ultimate rebuke.
در مورد سایر مسائل موجود در خاورمیانه، نیکولا سارکوزی بر سر این موضوع که اسرائیل باید عملیات شهرک‌سازی‌های خود را در کرانه باختری رود اردن متوقف کند، با پرزیدنت اوباما موافقت کرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خاطرنشان کرد همانطور که پرزیدنت اوباما از او خواسته است، وی تعدادی از زندانیان گوانتانامو را برای انتقال به فرانسه خواهد پذیرفت.
نادر وکیلی بود از واشنگتن. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تازه ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران رو منتشر کرد. این گزارش که در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس به آنها ارائه شده، میگوید ایران شمار سانترفیوژهای خود را افزایش داده و برخلاف خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل، درباره مسائل باقی مانده با آژانس همکاری نکرده است. توضیحات بیشتر رو از حسین آریان میشنویم.
به روال سال‌های اخیر اولین بند از بخش نتیجه‌گیری گزارش محمد البرادعی که عصر جمعه 15 خرداد ارائه شد میگوید آژانس به راست آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران ادامه می‌دهد. اما این گزارش با گزارش‌های سال‌های اخیر چه تفاوت‌هایی دارد و به چه نتایج و یافته‌های جدیدی رسیده است؟ یکی از یافته‌های این گزارش افزایش سانتریفیوژها در تأسیسات هسته‌ای نطنز است. این گزارش میگوید شمار سانتریفیوژهای در حال کار در تأسیسات هسته‌ای نطنز که اورانیوم غنی شده تولید میکند از 3936 واحد به 4920 واحد افزایش یافته است. علاوه بر این ایران 2132 واحد سانتریفیوژ دیگر در این تأسیسات دارد که گاز هکسافلوراید به آنها تزریق نمیشود. به عبارت دیگر ایران این سانتریفیوژها را آزمایش میکند. نتیجه این که ایران جمعاً 7052 سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای نتنز نصب کرده که یا در حال کارند و یا تحت آزمایش قرار دارند. گزارش البرادی میگوید که از زمان آخرین گزارش آژانس درباره ایران 4 ماه پیش، ایران 329 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین تولید کرده و در حال حاضر در مجموع 1339 کیلوگرم از این نوع اورانیوم در اختیار دارد. به عبارت دیگر افزایش تولید 2 کیلو و 750 گرم در هر روز. یکی دیگر از نکاتی که در گزارش جدید البرادعی به آن تأکید شده، عدم دسترسی بازرسان آژانس به راکتور آب سنگین 40 مگاواتی عراق است. بر پایه گزارش البرادعی ایران از اوت 2008، 10 ماه پیش، به بازرسان آژانس اجازه نداده است که از این راکتور در حال ساختمان بازدید کنند و اضافه بر این ایران از دادن اطلاعات لازم در مورد طرح اولیه نیروگاه جدیدی که می‌خواهد در دارخوین خوزستان برپا کند خودداری کرده است. گزارش البرادعی می‌گوید که ایران تنها کشوری است که به رغم فعالیت‌های گسترده هسته‌ای، بخشی از پادمان را که به آژانس اجازه می‌دهد طرح راکتورها را قبل از نصب ارزیابی کند نادیده گرفته است. ضمناً گزارش البرادعی حاکی است که ایران به سوالات آژانس در مورد فعالیت‌های مشکوک نظامی پاسخ نداده و پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. در این رابطه دیوید آلبرایت، بازرس پیشین تسلیحاتی و مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در آمریکا، با ارزیابی آخرین گزارش البرادعی می‌گوید ایران با توجه به تولید روزانه 2 کیلو 750 گرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین میتواند تا فوریه 2010، یعنی 9 ماه دیگر، اورانیوم کافی برای 2 بمب هسته‌ای را تولید کند، به شرطی که اورانیوم با غلظت پایین را به اورانیوم با غلظت بالا، یعنی بالاتر از 90% تبدیل کند. به عقیده دیوید آلبرایت، اگر ایران همه 7000 سانتریفیوژ خود را عملیاتی کند، بیشک تولید اورانیوم غنی شده به مراتب افزایش خواهد یافت، به طوری که در 6 ماه آینده مواد لازم برای تولید 2 بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح آمیز است و ادعای شماری از کشورهای غربی را که میگویند ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است رد می‌کند.
حسین آریان گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، و رضا قلندرزهی، یکی دیگر از اعضای این گروه، روز شنبه امروز در زاهدان اعدام شدند. نیوشا بغراتی.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، رضا قلندرزهی و عبدالحمید ریگی نقل قول به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی به سرکردگی عبدالمالک ریگی، تلاش در پیشبرد اهداف گروهک تروریستی، مقابله با جمهوری اسلامی، حمل، استفاده و نگهداری سلاح و مهمات و خرید و فروش غیر مجاز سلاح و مهمات به اعدام محکوم شدند که حکم صادره از سوی مراجع قضایی تایید و نامبردگان صبحگاه شنبه به دار مجازات آویخته شدند. پایان نقل قول. اعدام این دو عضو گروه جندالله چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که انفجار یک بمب در مسجد علی ابن ابی طالب در روز پنجشنبه بیش از 20 کشته بر جای گذاشته بود. جندالله رسما مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت. پیشتر و یک روز پس از این انفجار، 3 نفر از متهمان در زاهدان در ملأ عام به دار آویخته شدند. مقامات ایران اما تاکنون سخنی از ارتباط یا عدم ارتباط اعدام عبدالحمید ریگی و رضا قلندرزهی با انفجارهای زاهدان نگفتند. پاکستان در بهار 87 عبدالحمید ریگی را به مقامات ایرانی تحویل داده بود. در پی این مسئله گروه جندالله در تاریخ 24 خرداد ماه 87 با حمله به یک پاسگاه مرزی در سراوان 16 مأمور پلیس مستقر در آن پاسگاه را به گروگان گرفت و آنها را به محلی نامعلوم در خاک پاکستان منتقل کرد. پس از این گروگانگیری جندالله اعلام کرد که در مقابل آزادی گروگانها خواستار آزادی 200 وابسته خود در زندانهای ایران از جمله عبدالحمید ریگی است. گروه عبدالمالک ریگی همچنین تهدید کرده بود که در صورت امتناع ایران از آزادی 200 وابسته خود تمامی 16 گروگان را به قتل خواهد رساند. اما در نیمه آذر ماه در حالی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران بارها بر عدم امتیازدهی به این گروه در قبال آزادی گروگان‌ها تأکید کرده بودند، جانشین فرماندهی پلیس ایران کشته شدن تمامی گروگان‌های حادثه سراوان را رسما تایید کرد. ایران جندالله را گروهی تروریستی و در ارتباط با القاعده می‌داند، در حالی که این گروه ادعا می‌کند که در صدد احقاق حقوق اقلیت سنی بلوچ در ایران است. گروه جندالله در سالهای اخیر مسئول شماری از خشن‌ترین نمونه‌های عملیات مسلحانه در خاک ایران بوده است.
گزارش می‌داد نیوشا بغراتی درباره اعدام عبدالحمید ریگی. به انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌پردازیم. سایت‌های وابسته به اصلاح طلبان گزارش دادند که یک گروه فشار امروز با قطع برق ورزشگاه انقلاب کرج از سخنرانی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری کردند. بر پایه این گزارش‌ها که مقام‌های جمهوری اسلامی آقای موسوی چند دقیقه بدون بلندگو صحبت کرد، اما به دلیل ازدحام جمعیت امکان سخنرانی او به هر حال فراهم نشد. در همین حال دفاتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبری جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و یکی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری را متهم کردند که سوگند ریاست جمهوری و به این ترتیب قانون اساسی را نقض کرده. بر اساس بیانیه‌های این دو دفتر، اتهامات محمود احمدی نژاد به این دو مسئول بلندپایه جمهوری اسلامی ایران که در مناظره با آقای موسوی عنوان شد، قابل پیگرد قضایی است. گزارشی داریم در روزشمار انتخابات با بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات.
آقای نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
روزنگار انتخابات 1388.
سایت های وابسته به اصلاح طلبان روز شنبه گزارش دادند که یک گروه فشار مانع از سخنرانی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در شهر کرج شد. شهر ماجرا را از مهراب خارزمی، از فعالان سیاسی در کرج که در ورزشگاه انقلاب کرج حضور داشت، میشنویم.
صوتی که خود بچه‌ها تهیه کرده بودن که البته قرار نبود که به اون صورت از اون استفاده بشه، که مثل اینکه یه عده از افراد نفوذی طرف مقابل این حرکت رو انجام داده بود که سیمای اونم قطع کرده بودن، ولی برق ورزشگاه رو احتمالاً از عوامل نفوذیشون تو خود کادر ورزشگاه قطع کرده بودن. و بعدم که این اتفاق افتاد و آقای موسوی در واقع نتونستن سخنرانی کنن، شعاری که همه مردم می‌دادن این بود: میکروفون هم قطع بشه، موسوی اول میشه.
همزمان با این حادثه، میرحسین موسوی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رفتارهای رئیس جمهور و طیف هواداران وی را واکنش به اقبال مردم از خود دانست. اصلاح طلبان میگویند که نتایج نظرسنجی‌های گوناگون نشان می‌دهد آقای میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز خواهد شد. این در حالی است که روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های حامی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری، معتقدند که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد او در انتخابات پیروز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در این نامه همچنین نوشته است: از آنجا که احتمال می‌رود در واکنش به اقبال مردمی، امواج جدید پرونده‌سازی و ارعاب مردم و ایجاد تهدید و جفسازی علیه فعالان و طرفداران این جانب در دستور کار قرار گیرد، از جناب عالی می‌خواهم به اعتبار مصلحت جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم را جهت جلوگیری از فضای یاد شده اعلام تا هوشیاری لازم در نهادهای مسئول به وجود آید. پایان نقل قول. در این میان انتشار گزارش‌های مربوط به حمله علیه ستادهای 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای مختلف ادامه دارد. هواداران آقایان موسوی و کروبی میگویند که اکثر این حملات به ستادهای انتخاباتی آنان صورت می‌گیرد. در همین ارتباط سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت اعلام کرد که عباس کوشا، عضو دفتر سیاسی این حزب و عضو اصلی ستاد میرحسین موسوی در قم، جمعه شب مورد ضرب و شتم شدید طرفداران محمود احمدی نژاد قرار گرفت. این گزارش از سوی منابع رسمی تایید نشده است. چنین اتفاقاتی در شرایطی روی می‌دهند که برخی از کارشناسان و روزنامه‌نگاران از امنیتی شدن فضای انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگار در بلژیک، نیز از جمله این گروه است.
به به نظر میرسه که انتشار آمارهایی که نشون دهنده افزایش تمایل آرا به طرف نامزدهای اصلاح طلب، این باعث شده که اینها تحرک بالایی رو بخوان به وجود بیارن. به نظر میرسه که این تحرک دو تا انگیزه اصلی داره، یکی اینکه توی شهرها به نوعی رعب و وحشت ایجاد بکنن و انگیزه مشارکت در انتخابات پایین بیاد.
این روزنامه‌نگار در این حال اعتقاد دارد که یک طرح دیگر اصولگرایان به تعویق انداختن انتخابات از طریق گسترش تنش در جامعه است. در همین حال در یک تحول مهم در روزهای انتخابات ریاست جمهوری، دفاتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری را متهم کردند که سوگند ریاست جمهوری را نقض کرده است. استناد دفاتر آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری به اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که بر اساس آن رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند تا از حرمت اشخاص حفاظت کند. این دو بیانیه پس از آنکه محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی چهارشنبه شب گذشته خود اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندان او، آقای ناطق نوری و فرزند او، غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران و شماری دیگر را متهم به فساد اقتصادی و سوء استفاده مالی کرد صادر شد. نعمت احمدی حقوقدان در تهران به این پرسش که اتهامات مطرح شده از سوی دفاتر آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری به محمود احمدی نژاد تا چه اندازه قانونی است میگوید:
آقای احمدی نژاد به چند دلیل قابل تعقیب کیفری برابر قوانین موجوده. ایشون برابر اصل 113 قانون اساسی دومین شخص مملکت حساب میشه که مسئولیت اجرای قانون اساسی رو بر عهده داره و در مناظره‌ای که به نظر من مهاجمه بود تا مناظره، ایشون چندین اصل از اصول قانون اساسی رو زیر پا گذاشت، مثل اصل براءت رو، اصلی که تا هیچ کس محکوم نشده حیثیت و جان افراد مصونه، و اصول دیگری رو.
در همین حال آیت الله حسین علی منتظری مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش‌های در مورد انتخابات ریاست جمهوری هر گونه دستکاری و اعمال نظر در آرای مردم را خیانت در امانت و حرام اعلام کرد.
عده‌ای از دانشجویان محروم از تحصیل که از آنها با عنوان دانشجویان ستاره دار نام برده می شود، امروز با تجمع در برابر ساختمان تلویزیون دولتی ایران به گفته های محمود احمدی نژاد در مناظره با میر حسین موسوی اعتراض کردند. آقای احمدی نژاد در این مناظره گفته بود در دوره ریاست جمهوریش مسئله دانشجویان ستاره دار فیصله پیدا کرده است. مهدیه گلرو از دانشجویان محروم از تحصیل که در تجمع امروز حضور داشت، در گفتگویی با محمد زرقامی از چرایی برگزاری این گرده همایی میگوید:
با توجه به اینکه ما دانشجویان محروم از تحصیل بسیاری رو توی 4 سال گذشته داشتیم، با توجه به این جریان و با توجه به مناظره آقای احمدی نژاد که در چهارشنبه شد، ایشون فهموندن که ما محروم از تحصیل نداریم و در واقع دولت من سعی کرده دانشجویان رو به دانشگاه برگردونه و مسئله محرومیت از تحصیل رو حل کنه.
یه مسئله دیگه ای هم که خانم گلرو آقای احمدی نژاد توی مناظره شون با آقای موسوی بهش اشاره کردن این بود که این داستان اصلا برمیگرده به دوره‌ای که آقای مصطفی معین در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی مسئولیت وزارت علوم رو بر عهده داشتن.
درسته، حرف ایشون در این مورد درست بوده، ولی دروغ بزرگ ایشون در مورد این بوده که مشکل ستاره دارها و محرومین از تحصیل تو دوره خودشون حل کردن. این در شرایطی که توی دوره وزارت آقای معین و کلن دولت آقای خاتمی با بحث محرومیت از تحصیل رو داشتیم، ولی این بحث به شکل فراگیری نبوده که تو تمام دانشگاه ها ما حداقل چند نفر از این دانشجو رو داشته باشیم. تو دوره دولت آقای خاتمی دانشجویان منتقد بهشون اخطار داده میشد، یک سری اخطارهای شفاهی، بعد یک سری اخطارهای کشفی، و در مرحله آخر دانشجویانی که دیگه پاشون به دادگاه باز شده بود و مسائل قضایی براشون پیش اومده بود، باید یه برخوردی باهاشون میشد، نهایتش یک ترم محرومیت از تحصیل داشتن. البته بعد بحث 18 تیر و اینها این مسائل افزایش پیدا کرد که داستان خودشو داره. اما چیزی که از بحث 4 سال گذشته کوچکترین انتقاد و کوچکترین مخالفت با سیاست‌های آموزش عالی توی ایران به محرومیت از تحصیل منجر شده.
خب تجمع امروز در اصل به دنبال چه چیزی بود؟
ما تصمیم گرفتیم که حضور خودمون یک بار دیگه نشون بدیم و با توجه به دروغ بزرگی که آقای احمدی نژاد چهارشنبه شب گفتن، خواستیم خودمون رو نشون بدیم و بگیم ما هستیم. بجز گفتن و بیان خواسته‌هامون در تجمع امروز، ما سعی کردیم با شعارهایی مثل رئیس جمهور دروغگو نمی‌خوایم و یا احمدی نژاد دروغگو ما هم ستاره داریم این بحث رو مطرح بکنیم که محرومیت از تحصیل هست، ما محروم از تحصیل هستیم و تو داری دروغ میگی. تعداد شرکت کننده ها تعداد خوبی بود با توجه به اینکه فضای انتخابات تو ایران هست و یه مقداری فضا باز شده. تعداد نسبت به تجمعات قبلی محرومین از تحصیل افزایش چشمگیری داشت. تجمعات قبلی احتمال برخورد بیشتر داده میشد، به خاطر همین یه سری از بچه‌ها در واقع ترس داشتن از اینکه حضور داشته باشن بین ما.
امشب اگر که آقای کرودی این بحث رو مطرح کنن با توجه به اینکه از ابتدایی که وارد این رقابت‌ها شدن جزء برنامه‌های انتخاباتیشون بوده، آقای احمدی نژاد پاسخ خاصی رو در این خصوص خواهند داد درباره وضعیت دانشجویان محروم از تحصیل؟
الان تعداد زیادی از دانشجویان محروم از تحصیل به خاطر قول‌ها و ضمانت‌هایی که آقای کروبی دادن توی ستاد ایشون هستن و با ایشون همکاری می‌کنن. امشب قولی که به ما دادن اینه که حتما برخورد می‌کنن با دروغ آقای احمدی نژاد. قطعاً در برابر چشم مردم ایران قرار ایشون جواب این دروغی که گفتن رو بدن. مطالعه که در چه حد تلویزیون ایران همکاری میکنه، در جد اجازه همچین بحثی داده میشه، چون حتی دانشجویان محروم از تحصیل سری اسنادشون هم دادن آقای کروبی که آقای کروبی اونجا اگه آقای احمدی نژاد اومد و گفت نه ما همچین چیزی نداریم، اسناد هم بذاره جلوشون، یعنی اسامی و مدارک با امضای رؤسای دانشگاه، چون پای احکام امضای رئیس دانشگاه و رئیس کمیته انضباطی هست. با توجه به این مدارک امکان نداره که ایشون بتونن بار دیگه دروغ بگن. ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی قولی که به ما داده اینه که حالا امشب امید اینو داشته باشیم که حداقل صدامون به گوش مردم ایران برسه.
همزمان با این تجمع و پس از این گفتگو که شنیدید، شعبه امنیت دادگاه انقلاب تهران مهدیه گلرو رو احضار کرده. مهدی معتمدی مهر، وکیل دادگستری و عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به قید کفالت از زندان آزاد شد. آقای معتمدی به اختلاس مالی متهم شده بود، اتهامی که او اون رو رد میکنه. توضیحات بیشتر رو از حسین قابلی میشنویم.
مهدی معتمدی مهر عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پس از تبدیل قرار بازداشت آزاد شد. او همچنین عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران است. نهضت آزادی ایران گفت که ابراهیم یزدی دبیر کل این نهضت با آقای معتمدی مهر در منزل وی دیدار کرده است. آقای معتمدی مهر متهم به اختلاس مالی شده است. او تقریباً یک ماه و نیم پیش در کرج دستگیر شده بود. دبیر کل نهضت آزادی ایران چنین اتهامی را رد کرده است. آقای یزدی گفته است که این فشارها اولین باری نیست که بر نهضت وارد می شود و به نظر نمی رسد آخرین آنها نیز باشد. محمد علی دادخواه وکیل آقای معتمدی مهر نیز پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا گفته بود:
اعلام این اتهام برخلاف قانون اساسی، برخلاف قانون عادی و برخلاف نظام بین‌المللی، چون که متهم یک وکیل دادگستریه و اصولا وکیل دادگستری دارای مسئولیت فراتر از همه اینها باید قبلا این اتهام احراز شده باشه، امری که متاسفانه از اون تن زدن.
عماد بهار یکی دیگر از اعضای نهضت آزادی نیست روز یکشنبه گذشته از زندان اوین آزاد شد. وی در ششم خرداد سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت شده بود.
گزارش حسین قابلی بود از بازداشت و آزادی مهدی معتمدی مهر، وکیل دادگستری و عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه. در فرصتی که هست اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. میدونید که در ایران وبسایت رادیو فردا رو فیلتر کردند که شما نتونید بهش دسترسی پیدا کنید، همونطوری که روی امواج رادیو فردا هم پارازیت پخش میکنند. اما با این فیلتر شکن که من الان به اطلاعاتون میرسونم میتونید از این فیلتر عبور بکنید و به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. اگر امکانش هست یادداشت کنید: zerehdar.com، هجی میکنم z e r e h d a r زرهدار در یک کلمه سر هم .com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا برید و اونجا نرم افزار یا فیلتر شکن دائمی نسیم رو پیاده کنید روی کامپیوترتون که دیگه روزانه احتیاج به تعویض فیلتر شکن